بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قبل از که مشغول بحث بشیم با خبر شدیم پدر بزرگوار جناب آقای مرادی از دنیا رفته اند. خداوند انشاءالله درجاتش رو عالی کند برای شادی روح ایشان و تسلیت برای این عزیز. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتی و طول عمر عنایت کنم. برای توفیق عبودیت برای همه این جمع و شادی ارواح گذشتگان، مخصوصا والد ماجد آقای مرادی، بر محمد و آل بیت محمد صلوات. بحث و تحقیق درباره اباحه مکان. گفته شده که مکان غصبی موجب بطلان صلات هست و همینطور اگر در مکانی حق غیر تعلق داشته باشد و مصلی برود، در آن موردی که حق غیر قرار دارد صلات اقامه کند، صلاتش باطل است، که مثالش عبارت بود از حق سبق که در رأس این حقوق بیان شد. مورد دوم حق غرما، غرما میت، میتی که از دنیا رفته است بدهی هایی دارد و طلبکاران در اصطلاح فقهی غرما گفته می شود، حقی دارند. اگر میت ماترکی داشته باشد و بعد غرمایی هم داشته باشد، کسی برود در ماترک میت زمینی باشد نماز اتیان کند، نمازش باطل خواهد بود. چرا؟ چون تصرف در حق غرماست. تصرف در حق هم همون حکم تصرف در ملک را دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در این رابطه توضیح و تفصیلی دارند و اون تفصیل از این قرار است که ما ترک میت به دو صورت تصور می شود. صورت اول این است که میت که شخص که از دنیا برود، تمام مایملک اون میت منتقل به ورثش می شود، در ملک میت چیزی باقی نمی ماند. این تصور اول. تصور دوم این است که فردی که از دنیا می رود دین و بدهی که به عهده دارد به عهدش باقی است و ملکیتش هم به اندازه و مقدار آن دین برای خود میت باقی است، در ملکیت میت و به ورثه منتقل نمی شود. بنابر وجه تصور اول که تمام ما ترک به وراث منتقل می شود، در این صورت برای غرما و بستانکارها حقی وجود خواهد داشت نسبت به اخذ طلبشون از ماترک میت. اگر کسی در ماترک میت با این تصور با این وضعیت تصرف کند، تصرف در حق غیر هست و گفته شد که تصور در حق غیر اگر مزاحمتی در باره حق غیر نداشته باشد اشکالی ندارد، و اما اگر مزاحمتی داشته باشد طبیعتاً اشکال دارد که در حق رهانه گفتیم و شرح دادیم. و اما صورت دوم که برگرفته از آیه قرآن هم دیده می شود، من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی میراث و ماترک منتقل به ورثه می شود بعد از انجام وصیت در حد ثلث و دینی که در عهده میت باشد. در این صورت مال که به ازاء دین و یا مورد وصیت باشد به ملک خود میت باقی است. اگر کسی در این فرض تصرف کند به مال میت قبل از که سهم غرما را پرداخت کرده باشد، تصرف در حق غیر نیست بلکه تصرف در ملک غیر هست که میت باشد، و این تصرف قطعا جایز نیست، نه از باب حق غرما بلکه از باب ملک، ملکی که متعلق به میت هست. باید با اجازه وصی میت تصرف صورت بگیرد قبل از پرداخت دیون و مایوسابه. بنابراین این تفصیلی که برای ما اینجا داده شد نتیجهش فرق نمی کند، در هر دو صورت نماز اشکال دارد، منتها صورت اول مطابق با سبک بحث هست که استفاده از تصرف در حق غیر باشد، صورت دوم که مقدار دین به ملک خود میت باقی باشد صلات در آن ماترک بدون اذن وصی جایز نیست ولی نه از باب حق بلکه از باب تصرف در ملک غیر، تصرف در عین، نه تصرف در منفعت و حق. این مسئله اجازه به دین متعلق حق هست، و اما اون مقدار دین، مقدار دین به عهده خود میت و به ملک میت هست، منتقل به ورثه نمی شود. ملک میت، میت مدیون است نسبت به دائن. جزء دین سؤال شما من خیلی واضح گفتم، یه بار دیگه بگم ابهامی نداشت. حالا شما ذهن شما مشغول نوشتن بود یا مسائل دیگر زندگی، گرفتاری ها در دنیا زیاد هست، اون وجه دومش اولا به نظر میرسد. واضح بود یا حق است که در متن آمده، حق الغرما. حق الغرما در صورتی است که کل مال به ورثه منتقل می شود. صورت دوم، کل مال در صورتی که میت مدیون است به ورثه منتقل نمی شود. مقدار دین به ملک خود میت باقی است. تصرف در ما ترک در صورت دوم، تصرف در ملک غیر است نه در حق. والله هو العالم، الله یرشدو که ارشادن تاماً کاملاً ان شاء الله. این مطلبی که گفتیم در این مسئله هیچ ابهامی نیست، در هر دو صورت نماز باطل است، چه اینی که تصرف در حق بگیم یا تصرف در ملک، الا این که در صورتی که حق باشد بنابر مسلک سیدنا الاستاد، اگر تصرف ایجاد اختلال در حق ذی حق نکند، مثل حق الرهانه اشکالی ندارد. مسئله و حق، مسئله حق غرما که گفته شد، همینطور درباره سلسه که میت وصیت کرده باشد هم مسئله از همین قرار است. و حق المیت، اولی حق غرما بود، دومی حق المیت اذا اوصا به سلسه ولم یفرز بعدو ولم یخرج منه. میت وصیت کرده به دادن ثلث خودش، ثلث مال خودش، ولی هنوز اون ثلث لم یفرز، تفکیک نشده است، بعدو هنوز، و خارج نشده است از اون ماترک میت. در این صورت اگر تصرف به عمل بیاد، همون شرحی که اونجا دادیم تمام حرفن به حرفن. اگر بگیم مال از لحظه فوت منتقل می شود به وراث، بحث از حق به میان میاد، دیگه برای میت ملکیت نیست، حق است برای غرما و حق خود میت است نسبت به وصیت. و اما اگر گفتیم که نه، وصیت که کرده است این مقدار مالی که در حد سوس مورد وصیت قرار گرفته هنوز ملک میت است، اگر کسی تصرف کند تصرف در حق نیست، بلکه تصرف در ملک است و بطلانش بلا اشکال ثابت است. اون تا از نظم، از نظام بحث خارج می شود. بحث ما درباره تصرف در حق غیر هست، نه تصرف در ملک غیر. تصرف در ملک غیر را در بحث قبلی که مکان غصبی بود شرح دادیم. ابهامی اصلا در کار نیست. و انما تبطل الصلاة اذا کان عالما عامدا، و اما اذا کان غافلا او جاهلا او ناسیا فلا تبطل. نعم لا يعتبر العلم بالفساد ولو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية. كفى في البطلان. میفرماید که این بطلانی که گفتیم در صورتی است که مکلف عن علم و عن عمد به مال به حق غیر یا به ملک غیر تصرف کند. مستند این حکم به طور اجمال این است که موضوع حکم، موضوع حکم یعنی موضوع بطلان، تصرف عن علم هست، تصرف عن عمد هست. و اگر عمد و علم نباشد موضوع برا حکم محقق نمی شود. و اما اذا کان غافلا او جاهلا او ناسیا فلا تبطل. اگر چنانچه مکلف غافل باشد، میدوند غصب هست ولی غفلت کرده و به اصطلاح توجهش جای دیگری بوده است، به طور غفلت آمد در مکانی که حق غیر تعلق دارد یا ملک غیر هست، نماز اتیان کرد، اشکالی ندارد. و همینطور اگر نسیان کرده باشد، قبلا نمیدونست این مکان غصبی است، الان فراموش کرده، اینجا نماز بخواند، نمازش اشکال ندارد. و همینطور اگر عن جهل باشد، جهل به موضوع که نمیداند این غصب هست یا نیست، در این صورت که نماز بخواند نمازش اشکال ندارد. شرح مسئله. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 190 می فرماید حکم در این موارد بطلان است الا ایکون جاهلن، اگر جاهل باشد حکم محقق نشده است، موضوع برا حکم محقق نشده است از یک سو. از سوی دیگر تکلیف متوجه غافل و ناسی و جاهل نمی شود، جاهل به موضوع تکلیفی ندارد. چرا؟ چون حکم متوجه این مواعین افراد نمی شود، تکلیف در مرحله تنجز نمی رسد. و اما علام يحلي قدس الله نفسه الزكي در کتاب تذکر جلد 2 صفحه 399 می‌فرماید که حکم همین است، تصرف در مکان غصبی در حال صلات مبطل صلات است مگر کسی که جاهل و ناسی باشد. درباره جاهل اشکالی وجود ندارد. می‌فرماید درباره ناسی ترددی در کار هست. چرا؟ برای اینکه امر ناسی مردد است بین دو چیز، بین این که تفریط کرده باشد و بین اینی که رفع قلم از او شده باشد. گفته می شود در بیان، در ضمن بیانات قبلی علامه هم آمده بود که نسیان عذر به حساب نمیاد، برای اینکه نسیان برگرفته از تفریط است، عدم توجه است. اینی که در بحث اخلاقی شما ممکنه بگید که کسی که در نماز شک میکند، اگه کسی رو شک هست که یک مشکل روحی دارد باید علاج بشن، اگر نه به توسط به اصطلاح غفلت و عدم توجه شک میکند، بهش گفته میشد که این فردی که این گونه شک میکند به نماز خودش توجه ندارد. کسی که توجه کامل داشته باشد شک نمی کند. رکعت اول است با توجه، رکعت دوم، سوم، چهار با توجه، اما کسی که توجه ندارد شک میکند. در عرف بعضی از جوانهای متدین این مطلب القا و تلقی شده است که شک برگرفته از عدم توجه است. یکی از علمای حوزه را دید که شک میکند، گفتش خوب از تهران آمده بود، گفت این که شک میکند توجه. علی کل حال مسئله از این قرار است که نسیان را گفته می شود که در اثر عدم توجه به عبادت عارض انسان می شود و این تفریط است. تفریط عذر حساب نمیاد. برادر این چون تفریط کرده است معذر نیست. تفریط معذر نیست، اجازه بدید. چون تفریط معذر نیست فرد در اثر عدم توجه تفریط میکنه. در صورتی که تفریط کرده باشه تفریط عذر نیست. نسیان عارض شده باشد نمازش باطل است. و در مقابل گفته می شود که فرد ناسی مورد خطاب قرار نمی گیرد، خطاب متوجه ناسی نیست. لذا علامه حلی در این مسئله تردد اعلام کرده اند. تحقیق هم این است که در صورت نسیان نماز احتیاطاً اعاده شود با توجه به احتمال تفریطی که علامه فرموده اند و با توجه به اختلاف نظری که بین فقها درباره نسیان وجود دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 286 و صفحه 293 دو تا مطلب از ایشان نقل کنم. می‌فرماید که در باره جهل و نسیان که محقق حلی قدس الله نفسه و زکی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 71 فرموده اند که اگر تصرف در ملک یا در حق غیر عن جهلن و نسیانن باشد اشکال ندارد، می فرماید نسبت به جهل لا خلاف فی، درباره جهل که معذر است، جهل قصوری، جهل قصوری و جهل در موضوع لا خلاف فی، اما در باره نسیان بحثی وجود دارد که مورد تحقیق و اختلاف واقع شده است که گفته می شود صلات نسیانن در مکان رسمی صحیح است یا باطل، با دو تا وجهی که یادآور شدم. بعد صاحب جواهر در نهایت حکم به صحت را به عنوان اقوا اعلام میکند که گویا در حال نسیان خطاب متوجه مکلف نمیشود. این فرمایش شد را که مورد عنایت قرار دادید در متن برگردیم و در شرح، اما در متن آمده بود فقط جاهلن او نسیانن فلا تبطل، منتها عنایت کنید جهل نیاز به توضیح دارد، چون که جهل یا ان قصورن هست یا ان تقصیرن، اگر جهل ما جهل ان قصورن بود که عمدتا جهل در موضوع جهل ان قصورن هست، اگر جهل ان قصورن بود قطعا معذر است و خطاب شامل این گونه جاهل نمی شود، اما اگر جهل جهل ان تقصیر بود که مربوط بشود جهل به شبهه حکمیه قبل از فحص، در این صورت اگر مکلف بدون فحص تصرف در ملک غیر انجام دهد مقصر نیست. چرا؟ چون مقصر کل آمد هست، تقصیر، بله تقصیر در مقدمات در حقیقت منتهی می شود به کوتاهی در اصل خود عمل و بلا شبهت مورد عذر، مورد عفو، و این گونه صلات محکوم به صحت نخواهد بود و این گونه جاهل معذر نیست. اما در این رابطه سیدون الاستاد شرحی دارن که اون شرحشان مربوط می شود به رأی اختصاصی خودشان برخلاف مشهور. می فرماید در باره جهل ان تقصیر که شک درش نیست که صلات باطله، اما در باره جهل ان قصور که مشهور گفته شده است محل بحث هست. چرا؟ برای اینکه درس با عبارت کوتاه و آسانسازی براتون ارائه بدم انشاءالله. کتاب مستند جلد 13 از صفحه 12 تا صفحه 20 می‌فرماید که تفصیل در کار هست. اگر قائل به اجتماع بشیم مطلبی است، اگر قائل به امتناع بشیم مطلب دیگری است. قائل به اجتماع امر و نهی اگر شدیم و گفتیم ترکیب انضمامی است، حکم به صحت معنی و مفهوم خواهد داشت. اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم که ترکیب اتحادی است، یک متعلق است، چه واقع باشد چه معلوم باشد، نیچه معلوم اندل مکلف باشد، در این صورت صلات محکوم به بطلان است به جهت امتناع اجتماع امر و نهی. فرمایش ایشان را با اختصار گفتم، وقت گذشت، توضیح بیشتری هم فردا ارائه بدم در این رابطه انشاءالله. سلامتی آقا معظمان لطف کنید فردا که روز ولادت آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه هست قطعا تشریف بیارید که نکته های هم داشته باشیم. برای سلامتی آقای معظم سلامت فتح.
خب من مشغولیت دیگر کردم توجه به نوشه.